أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. این دو آیه مبارکه که مشتمل بر 10 وصف از اوصاف ذات اقدس اله است، جزء غرر آیات توحیدی این سوره مبارکه آل عمران است. در سوره آل عمران آیه شهد الله و این آیه قل الله مالک الملک به منزله آیت الکرسی سوره مبارکه بقره و همچنین به منزله خود سوره مبارکه فاتحه الکتابن که شأن نزولی برای این 4 آیه در تفسیر شریف مجمع هست که لابد ملاحظه فرمودید. از این که فرمود قل اللهم مالک الملک، جامعیت این آیه نسبت به آیات دیگر که در همین زمینه وارد شده است این است که سایر آیات مملوک ها را ذکر می کند، بعد می فرماید به این که این مملوک ها مال خدا، مثل این که ما لله ملک السماوات والارض، این یک طایفه است که لله ملک السماوات والارض که در قرآن از این آیات از این طایفه کم نیست. طایفه ثانیه آیاتی هستند که ملک را منحصرا از آن خدا می دانند که له الملک و له الحمد، این ظاهرش حصر است. نظیر اول سوره ملک تبارک الذی بیده الملک، این تقدیم ید بیدهی بر ملک، الملک بیده نیامد بیده الملک آمد، این هم مفید حصر است. طایفه ثالثه همین حصر را به صورت روشن‌تر با نفی شریک دلالت می‌کنند، نظیر آیه پایانی سوره مبارکه اسراء که مسئله نفی شرک مطرح است. پایان سوره اسراء این است که بقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا، این طایفه به صراحت نفی شریک میکند. پس اگر از طایفه قبل نظیر له الملک یا تبارک الذی بیده الملک به طور ظهور حصر استفاده می شود و در نتیجه نفی شریک هم استفاده خواهد شد، از این طایفه دیگر که شریک را به صراحت نفی می کنند اون مسئله صریح تر روشن می شود. قهرن همه این مطالبی که مربوط به این چند طایفه است زیر پوشش این کریمه قل اللهم مالک الملک خواهد بود. الملک بالقول المطلق مملوک توست، نه تنها آسمان و زمین مملوک توست، هر گونه سلطنتی چه حقیقی چه اعتباری مملوک توست، تو مالک سلطنتی چه حقیقی چه اعتباری، چه دنیا چه آخرت، چه درباره آسمان و زمین چه غیر آسمان و زمین. قل اللهم مالک الملک، اونگاه این ملک را به هر که بخواهی خواهی داد. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء، این ملک خواه معنوی باشد نظیر نبوت، رسالت، امامت، ولایت و مانند آن، خواه ظاهری باشد نظیر سلطنت و مانند آن، همه اینها مال توست و چون تو حکیم محضی مشیت و اراده شما بر اساس حکمت است. اون کسی را که ملک می کنی روی حکمت است و اون کسی را که معزول می کنی روی حکمت است. تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. اونها که بینش توحیدی دارن همواره میگوین قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. در بهترین حالتهای اونها که تعقیبات نماز است این آیات را تلاوت میکنن. و اگر هم ملکی به اینها رسیده است خدا را شکر میکنن، میگوین خدای سبحان این ملک را به ما داد. سخن سلیمان و یوسف علیه السلام را که قرآن کریم نقل میکند همین سخن موحدانه است. آیه 101 سوره یوسف این است که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث. خدایا تو به من ملک داده ای، نمیگوید من به ملک رسیده ام. عرض میکند خدایا تو به من ملک داده ای. و همچنین وقتی سلیمان سلام الله علیه اون تخت ملکه سبع را در پیش خود حاضر یافت، اونطوری که در آیه 40 سوره نمل آمده عرض کرد که این فضل خداست. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبلا يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلغني أأشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم. پس یک موحد وقتی ملکی به او رسیده است میگوید این عطیه الهی است، برای شکر و خدمت است. اما یک غیر موحد یعنی یک انسان ملحد وقتی ملکی به دست او آمد خود را مالک اون ملک و ملک میپندارد. چه اینکه از آیه 51 سوره زخرف برمی آید که و نادا فرعون فی قومه یا قومه الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین. این را به خود اسناد میداد، میگوید این ملک مصر مال من است. پس دید ملحد آن است که به خود اسناد میدهد، خواه به صورت فرعون در بیاید خواه به صورت قارون. قارون میگوید انما اوتیته علی علم عندی اون مال را. فرعون هم میگوید الیس لی ملک مصر. و اما موحدان عالم میگویند خدا را شکر که این نعمت را به ما عطا کرد. پس موحد میگوید تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. غیر موحد میگوید الملک لی یا انما اوتیته علی علم. چون در کنارش آمده است که به تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر، معلوم می شود اون چه که ذات اقدس اله افاضه می کند خیر است، یا به عنوان امتحان است که خیر است تا درون انسان روشن می شود، یا به عنوان یک پاداش است که اون هم خیر است. ولی اگر یه وقتی خواست کسی را عقاب کند و مؤاخذه کند، او را از راه استدراج میگیرد و او را به مقامی میرساند که این هم خیر است، چون تنبیه یک انسان متعدی خیر است. گرچه ممکن است به حال خود شخص خیر نباشد، اما نسبت به کل نظام خیر است. شر در عالم جز قیاس و سنجش چیزی دیگر نیست. یک شیئی باشد به نام شر اصلا در عالم وجود ندارد، یعنی موجودی نداریم که این معنای شر را از ذات او انتزاع بکنیم، این هم چیزی نیست. بلکه اگر یک موجودی را به موجود دیگر اسناد دادیم و در این پیوند یه سلسله آسیبی از این یکی به اون رسید، حالا یا آسیبی است که اصل ذاتی را از بین میبرد، یا آسیبی است که وصفی از اوصاف اون دو شیء انسانی را از بین میبرد، اینجا مفهوم شر انتزاع میشود. مثلا اگر گفته شد مار و عقرب شر است، نه یعنی ما رو اغرب برای خودشون شرن، ما رو اغرب همون لذت را از زندگی میبرن که توتی و کبوتر میبرن. اون هم از تغذیه لذت میبرن، از مراسم نکاح لذت میبرن، از آشیان ساختن و در آشیان آرامیدن و از خوابیدن و استراحت لذت میبرن و مانندو. اونها هم برای فرزندانشون خیرن، چون که توتی و کبوتر هم برای فرزندانشون خیرن. از اون جهت که اینها یه موجودین، زاد و ولد دارن، تغذیه‌ای دارن، تولیدی دارن، نمووی دارن و استراحتی دارن، هیچ فرقی بین یک موجود سمی و غیر سمی نیست. و اگر این مار و عقرب در عمرشون به کسی نیش نزنن، شر بالعرض هم ندارن، پس اینا خیر نفسی هن. اگر هم نسبت به عابر احیانا صدمه ای وارد بشود، اینجا شر انتظار می شود. و معنای شر این نیست که عقرب شر است، بلکه اون شخص مسموم و مصدوم که حیات خود را از دست می دهد، به اصطلاح لیسه تامد پیدا می شود، یا سلامت خود را از دست می دهد، یعنی لیسه ناقص پیدا می شود، از اون زوال الحیات یا زوال السلام شر انتظار می شود که می شود امر آدمی. پس هیچ شیء فی نفسه در عالم شر نیست، نمی تواند شر باشد. و ارتباط به غیر هم اگر سودی به غیر برساند باز شر نیست. و اگر ذات غیر یا کمالی از کمالات غیر را سلب بکند می شود شر، که بازگشتش به امر عدمی است. و اون چه از ذات اقدس اله نشأت می گیرد فیوزات است و برکات، لذا به یدهی خیر هست. منتها گاهی به وسیله بعضی از امور یه سلسله کمالاتی از انسان سلب می شود که اینها شر است. این شر چون حالا یا زوال ذات است یا زوال سلامت است، عدم محض نیست، یک ریشه در امر وجودی دارد. اون امر وجودی را بالاخره ذات اقدس اله آفرید. از اون جهت خدا می فرماید ما مردم را به خیر و شر امتحان می کنیم، و نبلوهم به شر و الخیر فتنتن، و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن. ذیل این آیه کریمه و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، مرحوم امین الاسلام حدیثی را از حضرت امیر سلام الله علیه نقل بکند که حضرت مریض بود، کسی به عیادت حضرت رفت، به حضرت عرض کرد که در چه حالت هستید، حالتون چطور است؟ فمود علی شرن. به حضرت عرض کردن شما هم تعبیر شر رو به کار میبرید؟ فمود آری. خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، و این مرض شر است و ما را خدا با این شر امتحان میکند. این تعبیرات هم هست، اما اون چه از ذات اقدس اله نشأت میگیرد خیر است. سم فی حد نفسه هم خیر است، یه موجودی است برای خیلی از بخشای درمانی سودمند است، برای مار و عقرب که اصلا شر نیست، نه به عرض نه به ذات. او وسیله صید اوست، او از سمسازی لذت میبرد، همونطوری که آهوی ختن از مشسازی لذت میبرد. او کار اوست و محصول اوست و وسیله اوست، و برای خود مار که شر نیست، نه به ذات نه به عرض. بخشای درمانی و دارویی هم رکنش با او تأمین می شود. حالا اگر عابری را مصدوم کردن که عابر حیات خود را یا سلامت خود را از دست داد، این زوال الحیات یا زوال سلامت می شود شر. از این معنای عدمی شر انتظار می شود. چون ذات اقدس اله منشأ خیر است، پس هر جا ملک و ملکی اعطا می کند خیر است. اگر کسی حق شناس نبود، نظیر فرعون که گفت الیس لی ملک مصر، این شخص مثل کسی است که از باصره خود بهره صحیح نبرد، از سامه خود استفاده درست نکند و مانند آن. این چنین نیست که اون ملک بد باشد یا افاضه ملک بد باشد. نه هستی بد است نه ایجاد هستی، منتها این شیء موجود است که باید از هستیش بهره صحیح ببرد. چون مشیت الهی بر اساس حکمت است، لذا محذور در بین نیست که انسان بالقول المطلق بگوید تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. اینجا یه بیان رو مرحوم آقای بلاغی رضوان الله در کتاب شریف تفسیر آلاء الرحمن نسبت به مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارن که اون بیان رو ملاحظه فرمایید و کتاب شریف تبیان رو هم ملاحظه فرمایید. مرحوم آقای بلاغی دارن که در ذیل همین آیه قل اللهم می‌فرمایند به این که در کلمات مرحوم شیخ طوسی یک ناهماهنگی هست، زیرا مرحوم شیخ طوسی در ذیل آیه 258 سوره بقره که فرمود الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک، فرمود این ضمیر آتاهو، این ضمیر مفعول به اون محاج برمیگردد، یعنی به نمرود. الم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی ان آتاه الله الملک. این بیان در تبیان نیست، در آلاء الرحمن هم نیست، در بحث‌های ذیل این آیه گذشت که بنابر اینکه ضمیر به اون مهاج برگردد، به نمرود برگردد، معناش این است که ببین خدای سبحان به این شخص ملک و قدرت داد، او به جای اینکه شکر گذار باشد کفر می‌ورزد. نظیر انکان زامالن و بنین، این انکان زامالن و بنین بیان آن است که خدای سبحان به او مال و فرزند داد، او به جای اینکه شاکر باشد کافر شد. بنابراین که ضمیرن آتاه الله آتاه به اون الذی برگردد، معنا این می شود که خدا با اینکه به این شخص قدرت داد، این به جای اینکه موحد باشد ملحد شد. علی ای حال اگر ضمیر به اون شخص برگردد رو این عنایت است. مرحوم آقای بلاغی می‌فرمایند که مرحوم شیخ در تبیان فرمود این ضمیر به الذی حاجه، یعنی مهاج برمیگردد، این یه بطله. و احتمال این که این ضمیر به ابراهیم برگردد این را به قیل نسبت داد، یعنی قیل که ضمیر آتاهو، این ضمیر مفعول ابراهیم برمیگردد. این را در سوره بقره فرمود. اما در ذیل آیه محل بحث قل اللهم مالک الملک فرمود که جائز نیست خدای سبحان ملک را به کافر و فاسق بدهد، برای اینکه ملک عهد الهی است. به خدا فرمود لا ینال و عهد الظالمین. مقدمتاً خود مرحوم آقای بلاغی فرمودن ملک دو قسم است، یه ملک الهی است یه ملک دنیایی است. اون ملک الهی عهد خداست، نظیر نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امثال ذالک، که اینها عهد الهی است و اگر عهد الهی شد به ظالمین نمیرسد، ولا ینال و عهد ظالمین. قسم دوم ملک معنای مال و سلطنت و قدرت‌های دنیایی است که خدا به هر کسی ممکن است اعطا کند. این مقدمه رو خودشون ذکر کردن. بعد فرمودن که این قول اللهم مالک الملک اگر ملک معنای نبوت و رسالت و خلافت باشد، این هرگز به ظالمین نمی رسد بر اساس و اصل کلی که لا ینال و عهد ظالمین. و اگر منظور ملک ظاهری باشد، این را خدا ممکن است به همه اعطا کند. بعد سخن مرحوم شیخ رو نقل کرد که شیخ در تبیان فرمود ضمیر آتاهو، این ضمیر مفعول به اون مهاج برمیگردد، و احتمال این که به ابراهیم برگردد این را به قیل نسبت میدهد، و از طرفی ذیل این آیه قل اللهم مالک الملک می‌فرماید ملک را نمیشه به فاسق داد. این یک ناهماهنگی است بین در کلمات مرحوم شیخ بین تفسیر آیه سوره بقره و تفسیر سوره آل عمران، و این ناهماهنگی در مجمل بیان نیست، برای اینکه اون فرصت بیشتری داشت مبسوطاً بحث کرد، ناهماهنگی رو برطرف کرد، ولی در تبیان بر اساس اختصارش این ناهماهنگی هست. این خلاصه فرمایش مرحوم آقای بلاغی تو آل الرحمان. بله، ایشون می‌فرمایند به این که وجه تدافع هم همین است، اونجا که ضمیر آتاهو را به مهاج برمیگرداند به معنای مال است، قدرت دنیاست. اینجا که می‌فرماید قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک، این مال معنویت و رسالت و نبوت است، لذا به فاسق نمی‌شود داد. وجه تدافع همین است، اما انسان باید که در هر دو جا راه را درست مشخص کند، نه اینکه طوری حرف بزند که دیگری بیاید اشکال کند و سومی بیاید اشکال را با این وجه برطرف کند، که بگوییم اونجا که گفت ضمیر به اون مهاج برمیگردد ملک دنیاست، اینجا که فرمود ملک را نمیشه به غیر اولیا داد ملک معنوی است. این خلاصه فرمایش ایشون، اما اصلا نقل درست نیست. مرحوم شیخ که همچه سخنی ندارن. مرحوم شیخ در ذیل همون آیه الم تر الی الذی حاجه خیلی دقیق بحث کرد، اینجا هم دقیق بحث کرد، در اونجا هم نقل کرد، در اینجا هم نقل کرد. نه اینکه در اونجا آتاهو را به شخص نسبت داد و احتمال رجوع ضمیر به ابراهیم را به قیل، اینطور نیست که اون را خودش قبول کرده باشد این را به قول نسبت قیل نسبت داده باشد. بیان ذلک این است که در ذیل آیه سوره بقره فرمود به این که آیا ضمیر به اون شخص برمیگردد الی المهاج برمیگردد یا به ابراهیم، دو قول است. بلخی در اونجا و اینجا یک نظر دارد، دیگران در اونجا و این ذیل آیه نظر دیگر دارند. اون دو قول این است. قول اول این است که ضمیر به اون مهاج برمیگردد، قول دوم این است که ضمیر به ابراهیم برمیگردد سلام الله علیه. بنابر قول دوم اشکال نیست که خدا به ابراهیم ملک داد، برای اینکه و از ابتلا رب ابراهیم رب به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما هست، بسیار از اینها آیاتی در این قبیل هست. بنابر اینکه ضمیر به ابراهیم برگردد مشکلی نیست، اما بنابر این که ضمیر به اون شخص برگردد که مهاج است، اشکال هست که چطور ملک را خدا به ظالمین میدهد، این اشکال. بعد میفهمد ملک دو قسم است، یک قسم به معنای تدبیر است و سیاست است و امر است و نهی است و امثال ذلک، یک قسمت همه این قدرت های مالی و اتساع حال و امثال ذلک است. اگر ضمیر به المهاج که نمرود است برگردد، این به معنای همون مال است و اتساع الحال، نه به معنای امر و نهی. پس اگر ضمیر به اون المهاج برگردد ملک به معنای کثرت مال و اتساع حال است، و اگر ضمیر بست ابراهیم سلام الله علیه برگردد کسی اشکال وارد نیست تا ما جواب بگیم. این خلاصه فرمایش ایشون در سوره بقره.
در سوره مبارکه آل عمران هم در ذیل همین آیه اولین بحثی که دارد باز نقل قول میکند. قال البلخی کذا، بلخی میگوید و این بلخی همان است که در ذیل اون آیه فرمود ضمیر به ابراهیم برمیگردد. میفرماید ملک را نمیشود به فاسق داد، یعنی امر و نهی و حق قانون گذاری و حکومت را خدا به فاسقین نمیدهد، اونا غاصبند. چرا؟ چون عهد الهی است و خدا فرمود عهد به ظالمین نمیرسد، ولا ینال و عهد ظالمین. بنابراین مرحوم شیخ در تبیان با اینکه مختصر است نسبت به مجمع، منسجم سخن گفت. اولا قولی را خودش انتخاب نکرد، در هر دو جا نقل است. و ثانیا اگر ضمیر به اون مهاج برگردد، اون را مشخص کرد که ملک به چه معناست. اگر ضمیر به ابراهیم برگردد، اون را مشخص کرد که ملک به چه معناست. پس اون چی که در ذیل آیه سوره بقره فرمود هماهنگ با چیزی است که در همین آیه ذیل آیه سوره آل عمران بیان کرده است. چرا؟ اگر ملک را به معنای معنویت بگیریم، نظیر وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا هم هست. این چه نیست که همه بتوانند معنویت را برای همیشه حفظ کنند؟ مگر سامری کم آدمی بود؟ نه، معنویت مطلق است. مگر سامری کم آدمی بود؟ مگر ذات اقدس اله به او کم نعمت داد؟ این که میگوید در بین همه اینها من فقط اثر اون فرستاده حق را دیدم، هیچ کس ندید، و بسور تو به ما لم یبسرو، این کم آدمی نبود. نظیر همون بلعم، مگر او کم آدمی بود؟ و متبطل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها، از پوست در آمده. اینم به جایی که در راه توحید قدم بردارد، از هم اون قدرت معنوی مسئله گوساله پرستی رو ترویج کرده است. وگرنه او یاد آدم عادی که نبود مردم حرف او رو گوش بدن. که با اینکه همه این مظاهر فضیلت را از موسی کریم دیدن و هارون سلام الله علیه هم در بین مردم بود، این در جلوی چشم هارون پیغمبر مسئله گوساله پرستی را انداخت. چون یه آدم معمولی که نمیآید یه کاری بکنه که مردم بپذیرن. که خب یه قدرتی را خدای سبحان میدهد، این از پوست در میاد. اینها معنویت است. البته نبوت این چنین است که ذات اقدس اله وقتی نبی را به یک مقامی میخواهد برساند، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، میداند او تا آخر در این وضع میماند، کسی نیست از پوست در بیاد. و اما اصل معنویت را خدا به خیلی ها داد که توان حفظش نداشتن. علی حال در فرمایشات مرحوم شیخ ناهماهنگی نیست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء. بله، دیگر چیزی در عالم نیست که خدا ندهد. که ممکن است کسی نسبت به دیگری غصب بکند، اما این چیزی که در کارگاه الهی کسی غصب بکند. که خدا میدهد به عنوان امتحان، یا خدا میدهد به عنوان کیفر نستدرج هم الاحسان. خدای سبحان وقتی بخواهد کسی را بگیرد، به او حیثیت و شرف و عزت و آبرو میدهد تا فوراً او از این عزت و شرف بهره سوء ببرد، با دست خود سقوط کند. معاذ الله، این نستدرجهم بالاحسان همین است. اون آیه مبارکی که فرمود گروهی که به ملک رسیدن اگر مهلتی به اونها داده می شود خیال میکنن انما نمری لهم خیرون لانفسهم انما نمری لهم لیزداد و اسمن، همین قبیل است. اگر کسی قدرتی دارد با مهلت، نباید خیال بکند خیری نصیب او شده است. فرمود این امهال خیر نیست، این امهال برای آن است که ما او را کم کم من حیث لا یشعر کیفر کنیم. علی حال هرچه در جهان هستی راه دارد بر اساس توحید افعالی فعل خداست. حالا شرور و نقایص و اینها که به خدا اسناد ندارد مسئلت اخرى. ظلم و تعدی را در نظام شرع ظلم و تعدی میگن، وگرنه در نظام تکوین که کسی نمیتواند چیزی را بدون اراده حق بگیرد، که مثل این که انسان با چشم خود گناه میکند، بالاخره مالک حقیقی این چشم و گوش خداست که امن یملک و سمع و الابصار که در بحث دیروز گذشت. ملک به معنای صلاحیت امر و نهی و امثال ذلک، این را البته ذات اقدس اله عهد خود میداند. فمود ولا ینال عهد ظالمین. مثل قدرت دید، مثل قدرت اندیشه. چرا؟ از اون طرف انبیا هم میفرستد که گمراه نشن. برای چی انبیا را فرستادن؟ به دار البوار هست. اما اگر کسانی که انبیا را تنها گذاشتن به سوی اختیار خودشون به دام کفر این شخص افتادن، نه در زمان فطرت هست کم بالاخره اوصیای انبیا هستن، نبی نیست، اما اوصیای اونا حضور دارن، کتاب اونا حضور دارن. مردم اگر چنون که ستم پذیر باشن به سوی اختیار خودشون زیر بار ستم رفتن. اما فستخف قومه شد فعطاوه در میاد. اگه مردم ستم پذیر نباشن که اونها مسلط نخواهن شد. چرا ندارن؟ این مقداره که میفهمن که این شخص برخلاف میگد، که اون ظلم و آدم کشیده که میفهمن بده، خب نباید تحمل بکنن دیگه. در سوره مبارکه نساء فرمود ما به آل ابراهیم ملک عظیم دادیم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمت و آتیناهم ملکاً عظیما. این همون حکومت حق است که ذات اقدس اله به آل ابراهیم مرحمت کرده است. نمودار کاملش در جریان هست سلیمان و داوود ظهور کرده است، وگرنه در باره سایر انبیاء بنی اسرائیل هم بود. پس چیزی در جهان نیست که برخلاف مشیت ذات اقدس اله باشد و هرچه هم هست بر اساس حکمت اوست، چه اونجا که اعطا میکند چه اونجا که نظم میکند و میکند. و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، این دو وصف مقابل اون دو وصف است، یعنی همتای اون دو وصف است. اعطای ملک نظیر عزیز کردن است، نزع ملک نظیر ذلیل کردن است. عزت در بحث‌های قبلم گذشت که لغتاً به معنای نفوذ ناپذیری است، که اون زمین سخت و نفوذ ناپذیر را میگن ارزان ازاز، نشود با بیل و کلنگ در اون نفوذ کرد. یه انسان این چنین که تسلیم ناشدنیست انسان عزیز است، و چون لازمه این وصف پیروزی بر رقیب است، از این جهت عزت را به معنای غلبه بر خصم تفسیر کردن، وگرنه این تفسیر به لازم است نه تفسیر به درون معنا. عزت ظاهرا به معنای غلبه نیست، به معنای صلابت و نفوذ ناپذیری است. و اگر چیزی در دسترس نیست میگن عزیز الوجود است، عزیز المنال است، به همین مناسبت است که نمیشود در او راه پیدا کرد. و ذات اقدس اله عزیز است برای اینکه هیچ کسی نمیتواند در او نفوذ پیدا کند. مؤمنم عزیز است برای اینکه هیچ دشمن درونی یا بیرونی نمیتواند در او راه پیدا کند. این میشود عزیز. یه عزت بیجا و بی جهت، یه عزت کاذبی است که در بین تبهکارا رواج دارد که اینها عزیزان بی جهتند. در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت که عده‌ای هستند که اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. این عزیز بی جهت است، یعنی با گناه میخواد عزیز بشد، با گناه خود را عزیز کرده است. منافق هم خود را عزیز میپنداشت. در صدر اسلام اونها میگفتن ما قدرتمندیم و عزیز به مؤمنین ذلیلن، که میگفتن لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل. اینا خیال میکردن به اینکه اگر کسی یه قدرت ظاهری دارد و یه چند سباهی به زور رسیده است، عزیز است و خود را عزیز میپنداشتن و مؤمنین را ذلیل میپنداشتن که لیخرجن الاعز من هل ازل. اینجاست که ذات اقدس اله فرمود عزت مال خدا و پیامبر و مؤمن است، منافقین این معنا رو درک نمی کنن. اونا خیال میکنن قد افلح الیوم من استعلا من عز بز، در حالی که قد افلح من زکاها یا قد افلح من تزکا و مانند آن. این چی نیست قد افلح من افلح من است قد افلح الیوم من استعلا، این طور نیست. چون اون دید باطل را داشتن، فکر میکردن خودشون عزیزن. قرآن میفهمد عزت مال خدا و پیامبر و مؤمنین است. در بحثای قبلا باز ملاحظه فرمودید که این از اسمای حسنای حق است که بالاصال مال خداست و ظهورش در بندگان خداست. یعنی اگر یک جا سخن از تسلیس است، جای دیگر سخن از توحید است. اگر یک جا سخن از این است که عزت مال خدا و پیامبر و مؤمن است، در جای دیگر است که لله العزت جمیعا. این چنین است که هم خدا عزیز باشد، هم پیامبر، هم مؤمنین. معلوم می شود عزتی که مؤمنین و پیامبر دارند ظهور همون خدای عزیز است و می شود به این صورت گفت که ای کسی که عزیزی، تو عزیز نیستی بلکه عزت خداست در تو ظهور کرده. همون طوری که درباره کار می شود گفت ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، درباره وصف هم می شود گفت به این که تو عزیز نیستی، عزت خداست که در تو ظهور کرده و تو امین العزتی نه عزیز. اگر لله العزت جمیعا، العزت لله جمیعا، بنابراین رسول اگر عزیز است، مؤمنی اگر عزیزن، مظهر همون خدای عزیزن. در این کریمه فرمود تو عز من تشا، یعنی من تشا در سوره مبارکه المنافقون مشخص شد که منتشا خدا پیامبر است و مؤمنین، چون بیش از دو گروه را خدا عزیز نکرد. این چنین نیست که بفرماید هر که را خدا بخواهد عزیز بکند و نمونه ذکر نکند. در اونجا فرماید العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، لسانش هم لسانی است که مفید حسر است، چون اونها خود را عزیز میپنداشتن و مؤمنین را ذلیل. فرمود اینها منافقین این مسائل را درک نمی کنن. ولیکن المنافقین لا یفقهون لا یعلمون، چند جمله است در همون سوره منافقون. پس منتشا مشخص شد که کیه. لذا اگر کافر طرفی از مال بست، خدا میفرماد او خیال نکند ما عزیزش کردیم، مهلت هست نه عزت. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اسما. مهلت را او عزت نپنداره، عزت مال همین سه نفر است، یکی بالاصاله است، دو تا هم به تبع، دیگه کس دیگه که عزیز نیست. همین مؤمنین و همین کسانی که مجاهدین فی سبیل الله ان، اینا را هم ذات اقدس اله عزیز میداند. و بعد به این که اگر شما دیر جنبیدید و برگشتید فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اعزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین. اینا رزمنده هایی هستند که در راه ذات اقدس اله تلاش کردند. اینا نسبت به داخله که میرسن، نسبت مسلمان ها که میرسن، خیلی متواضعن، ذلولند نه ذلیل، نرمن، متواضعن، خاکسارن، طلبکار نیستن که ما رفتیم جنگ. طلبشون رو ذات اقدس اله خواهد داد و میدهد. اما نسبت به دشمنان اسلام که میرسن گردن فرازن، اعزت علی الکافرین، اینجا دیگر عزیزانه برخورد میکنن. انسان یک ادبی دارد، یک عزتی، برخوردش ادیبانه است اما عزیزانه است. نسبت به مؤمنین که میرسد در این حال که ادیبانه است، ذلولانه است نه ذلیلانه، نرمن، خاکسارن. نسبت به بیگانه ها که میرسن گردن فرازن. این گردن فرازی رزمنده هم عزتی است که ذات اقدس اله به اینها داده است، عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین. پس اگر فرمود تو عز من تشا، مصادیق را هم یکی پس از دیگری بازگو کرد و سرشم و سببشم ذکر کرد. والحمدلله رب العالمین.